به ماه 1349 برابر با پیشتون جمادی افتانی 1390 سخنرانی محقق دانشمند ارجمند جناب آقای دکتر علی شریعتی استاد محترم دانشگاه. موضوع سخنرانی فلسفه تاریخ در اسلام.
قبلا از دوستان خواهش کنم که به علت این که فرصت کم بود و ناچار بودم مطلب رو تا حدی تمام بگم، گرچه در این حال خیلی پشورده بود چون مسائل چند که میبینیم و احساس میکنیم بسیار فراوانه. علت این که این مسائل بسیار فراوانه اینه که اون چی که من طرح کردم و غالبا طرح میکنم مسائل مجرد علمی نیست که یک خط مستقیم داشته باشه و روی همون خط مستقیم آدم حرکت کنه و بعد یک نتیجه مشخص مستقلی برسه و بحث تمام بشه، بلکه چون مسائل اجتماعی هست و گرچه عناوین مختلف من تعریف کنم ولی از یک دیدگاه، اون دیدگاه شناخت خودم هست که تعریف کنم، مسلماً همچنان که شاخصه مسائل اجتماعی هست هر مسئلهی با بسیاری از مسائل دیگه تصادم پیدا میکنه و چون تازه هست با بسیاری از مفاهیم ذهنی قبلی تصادم پیدا میکنه و خواهنها اینها رو باید فرق کرد. این است که بس نداشتم که به سوالات جواب بگم. اینه که خواهش میکنم سوالات رو که نوشتین برای من، چون دیگه فرصت نیست و من اینجا نیستم و باید برگردم، بنویسین با آدرس خودتون فقط به آدرس حسینیه و من جواب خواهم داد و به شما پس خواهم فرستاد. البته سوال هایی که میبینین میالزه به این که آدم فوت کنه و براتون اهمیت داره، اگر هم خب دیگه مهم نیست میتونید صرف نظر کنید. اما امشب که موضوع سخنم موضوع دیگری هست میتونید سوالات رو در همین مجلس در آخر تحت رو ترباییم و من به استثار جواب بگم تا اونجایی که میرسم. موضوع صحبت من فلسفه تاریخ به خصوص از نظر بینش اعتقادی ما در اسلام و اسلام به معنای اهم و صحیح خودش، یعنی نهضت بزرگ بشری که از آغاز تاریخ بشر شروع میشه و پیغمبران گوناگونی در امتهای مختلف در این مذهب مبعوث شدن که آخرینش پیغمبر اسلام. در این مذهب میخوام ببینیم که آیا فلسفه تاریخ وجود داره و آیا اگر وجود داره با فلسفه های تاریخی که امروز در مکتب های اجتماعی و فلسفی مطرح هست مشابه هست و به طور کلی چگونه فلسفه ای. این یکی از مباحث بی‌نهایت حساس و عمیقه و از مسائلی که تازه به ذهن من رسیده. یک توضیح بدم و اون اینه که وقتی که میخواستم برای تجدید چاپ اسلام شناسی تجدید نظر بکنم چون اسلام شناسی اونایی که خوندن میدونن درسهای شفاهی من بوده در یک کلاسی که ضبط شده و بعد خود دانشجویان چاپش کردن، یک کتاب تدوین شده و نوشته شده نیست. خود به خود چنین کتابی نمیتونه خالی از نقصهای فراوان باشه. اگر هم می‌نشستم و چند سال بر اساس یک برنامه هم کار می‌کردم و طرح می‌کردم، نقشش رو تدوین می‌کردم و تألیف، باز هم پر از نقص می‌بود. چه برسه که اینجور عجولانه و در محدوده برنامه کلاس. در باره اسلام‌شناسی انتقادات خیلی فراوان شده که بعضی هاش برای من بی‌نهایت با ارزش بوده و بعضی هاش هم که جنبه علمی نداشته، جنبه های دیگه ای داشته که خود شما مطلع هستین و در جامعه ما بی‌سابقه نیست. اون نوع دوم انتقادها، یکی از خصوصیات جامعه ما در همه فرقه ها، مذهب ها، ملت های دیگه، حتی به زور و حتی به دروغ میخوان اشخاص رو به خودشون بچسبانن، افکار رو به خودشون منسوب کنن و این یک کار معقولی که میکنن، برای که ارزش هر مکتبی هر فکری بستگی داره به ارزش افکاری که به اون مکتب معتقد است. این رو من به عنوان مثالی در باره خودم نمیگم، به عنوان یک واقعیتی در جامعه خودم میگم. حتی یکی از مبلغین باهائیت علوی اسمش بود که فوت کرده، از مبلغین بسیار برزیده این فرقه بود، به پدرم میگفت که شنیده شده از اصحاب سر و از شاگردان خیلی نزدیک حاج ملا هادی سبزواری، حکیم بزرگ اسلام و آخرین فیلسوف از سلسله حکمای بزرگ اسلامی، که در اواخر عمرش نزدیک مرگش مستبصر شده است. مستبصر شده بود، یعنی ملتفت شده بود حقیقت ره. اطراف هوشیارانه هم این دروب درست شده برای که نزدیک مرگش بوده، برای که هر کسی دیگه که ما شایدش بودیم، ما میشناختیمش، دستش میرفتیم، نمیدونم پدرم شایدش بوده، جدم شایدش بوده، میگه که اون نزدیکای مرگش نبوده. آخرین حرفی که زده به اصحاب سرش این بوده، بنابراین کسی نمیدونه کتمانش بکنه، برای که همه در موقع حیاتش، در موقع زندگی و درسش و بحثش ازش خاطره دارن. در زن مرگش یواش یک گوشی یک نفری گفته، از اون کسی خبر نداره. توس روایت الامت من القریش که فقط یک راوی داره. به هر حال این قانون کلیه که هر فرقه ای اشخاص گوناگون ره که به هر حال کاری کردن و حرفی زدن به خودشون منصوب میکنن، به راست یا به دور، و این کار منطقی و معقولی به نفس خودشون. برخلاف ما که تمام کوششمون و حتی وظیفه و مسئولیت عینی و واجب عینیمون این است که اگر کسی بدون هیچ مصلحت و منفعتی روی اعتقاد شخصیش، روی گرایش فکریش آمد و از مذهب سخنی گفت، قبل از این که لا مذهبا به حسابش برسن، مذهبی ها به حسابش میرسن و به هزار و یک دلیل و کوشش فراوان و جد و جهد بسیار 20 سال، 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 تا مقاله، 1000 تا مقاله، 1000 تا کنفرانس، 50 تا اثر، تحلیل، ترجمه، اینا همه اگر حاکی باشه بر مذهب او و اعتقاد او، اینا همه ندیده گرفته میشه. اما اگر در یکی از این کتاب ها، در یکی از این نوشته ها یک جمله ای پیدا کرد که یا غلط چاپی بود یا به عقیده او درست نبود یا او جور دیگه فهمید، او جمله به عنوان یک کشف بزرگ برداشته میشه، از اطرافش بریده میشه و به عنوان یک رسالت ابلاغ و تبلیغ همه جا باید گفته بشه، تحریف بشه، متهم بشه تا بالاخره ثابت بشه که او جز ما نیست. این رسالت مؤمنین، یک نوع خاصی از مؤمنین. اما در این حال بسیاری از صاحب نظران و استادان که انتقاد کردن، راهنمایی کردن، بی نهایت من سپاسگزار و ممنونشون هستم و به همین شکل است که میتوان یک طرز تازه در جامعه زد، کار تازه روی اسلام کرد و پیشرفت کرد با زمان و تکامل پیدا کرد. نه من یا او یا دیگری، جامعه، نسل، به این صورت که من بکوشم نظری بدم و بعد این نظر تحلیل بشه، پخته بشه، اصلاح بشه، دیگری دنبالش بگیره، خودم تبدیلش بکنم، تغییرش بدم، تکاملش بدم، اصلاحش بکنم، تا اینکه یک فکر مانند هر شیء دیگه تکامل پیدا کنه و به اوج خودش برسه. اینجوری که باید کار کرد. اما ما خیال میکنیم که عالم یعنی اون کسی که وقتی کتاب می‌نویسه مثل قرآن دیگه هیچ غلط نباید داشته باشه و تا آخر عمرش هم باید درست باشه و اصلا مثل آیات منزل 100% بدون هیچ عیب و نقص باشه. چنین ادعایی اگر کسی کرد که اثر من یا سخن من 100% درست و همین است و جز این نیست، این علامت عالم بودن او نیست، علامت جهل مطلق او. برای اینکه یکی از استادان من آقای درویش برایش یک کنفرانس من میدادم، شاگردش بودم، بعد برای تعریف یکی از مسائل جامعه شناسی من چند تا تعریف نقل کرده بودم، من جمله یکی از تعریف های خود پروفسور گورویچ رو نقل کرده بودم. بعد دیدم این در وسط سخن من نگه داشت، گفت که این حرف خیلی مزخرفه. من خجالت کشیدم بگم که مال خود سرکاره، بعد سکوت کردم. گفت که از کجا نوشتی؟ گفتم از فلان کتاب. بچه ها همه خندیدن چون کتاب معروف بود که مال گروبیچ همه میشناسن. گفت که اون کتاب که نوشته منه؟ گفتم که خب در دیگه. گفت که چاپ که؟ گفتم 1954. گفت که ولی من در 1954 نمردم، من الان در 1961 زنده هستم. یعنی از 1954 تا 1961 زندگی می کردم و می اندیشیدم و تو از گروهیچ 1954 سخن میگی و حرف می زنی در صورتی که گورویچ 1961 واقعیت داره. من در این 9 سال، در این 7 سال، 8 سال که توب نکردم که زندگی داشتم. اگر سخن من در 1961 درست همون سخن من در 1954 باشه فضیلت برای من نیست که سخن حق گفتم. این یک علامت توقف و رکود منه در 1954 که بقیهش به خودی زنده بودم و دیگه تکرار مکررات بوده. این عادت باید در ذهنمون از بین ببریم. این عادت مال دوره رکود توقفه. در دوره رکود و توقف همه مسائل ثابته، همه مسائل علمی یک نواخته، حتی مثالها تکراری و عرفیه. مثالها، مثال مثلا درسته که من میخوندم در پیش بعضی از استادا میدیدم که مثلا یک قانون سزنه و عربی درست میده، بعد یا معانی بیان درست میده استاد، بعد مثال میخواد بزنه. هزار تا مثال توی زندگی روزمره خودمون هست که حرف میزنیم میگیم، اینا مثاله. اما یک دونه مثال فقط وجود داره، همون مثالی که تو کتاب نوشته. تو همه کتابای دیگه هم که بازی با اون موضوع حرف میزنم همون مثال باز. این استادم که میخواد درس بده باز همون مثال باید بگه. مثال ها مثل فلان اینجوری نیست، مثل همون مثال عرفی. مثلا قانون یک اصل وجود داره به اسم اصل استثنای منقطع. استثنای منقطع دو جور استثنای متصل اینه که مستثنا و مستثنا من از یک جنس هست. مثل این میگن که همه آدم ها همه قوم خیشا آمدن غیر از پسر خاله. پسر خاله جزء قوم خیشا بنا که استثنا شده، پس متصل و همجنس با اشخاصی که در این حکم خبر آمدن. اما یک جور استثنایی داریم، استثنای منقطع. اون چیزی که استثنا میشه جداست از من، از جنس این حکمی که ازش استثنا کردیم. خیلی هم در مثالهای معمولی هم داریم، مثل این میمونه که کسی که او رو نمیشناسه، این فلانی خیلی مشهوره، کسی که او رو نمیشناسه یا کلاه کسی که برنداشته کلاه خواجه حافظ شیرازیه. میگیم ما و امروز که خواجه حافظ شیرازی نیست که این کلاهش برداره. این کس میخواد بگه که همه آدم ها که هستن کلاهش رو برداشته. اگر کسی بوده که استثناءن کلاه او رو برنداشته، اون خواجه حافظ شیرازیه که نیست جز کسانی که او بتونه در عصر او زندگی کنن که بتونه کلاه برداره. یا مثال ها فراوان، جز اینقدر نتوان گفت در جمال تو عیب که رنگ مهر و وفا نیست روی زیبا را. چهره او مرشورش میگه حافظ، چهره در چهره تو هیچ عیب وجود نداره، در صورت تو هیچ عیب و نقص وجود نداره، فقط یک نقص وجود داره با اون این که وفا نداره. وفا از جنس عیب ها و نقص های صورت نیست. برای چی استثنای منقطع به کار میبرن؟ برای مبالغه، یعنی هیچ استثناء وجود نداره. اگرم استثنایی بخوام براش درست کنیم از جنس یک چیز دیگه است، برای مبالغه فراوانه. خیلی زیاده دیگه، میگه که همه شون آمدن فقط مرغای خانه شون نیاوردن. خب مرغای خانه رو که به مهمونی نمیارن، میخواد بگه که هیچ کس نمونده که نیارن. این هم مثلا زیاده همشون حق میزنیم. اما دست وقتی که دست میدارن به ما رکود فکر و اندیشه مثال ها میخوندید میگفتن استثناء و از اونو استثنای متصل، استثنای منقطع. استثنای منقطع مثل یک مثال داره، جا القوم الا حمارا، مردم اون قوم دسته آمدن غیر از خر، یعنی خرشون فقط نیاوردن، اگه همه آمدن فقط سر نیوم. فقط همین مثال. اگر یک مثال دیگر که جز استثناء منقطع باشه بیاری جلوش بگذاری متوجه نمیشه، چون جز مثال ارسی نیست. در خود دبستانهای ما در مرابحه درس میدادن همه مثال ها باز ارسیه. این آقا معلم از معلم سابق را گرفته، او از معلم سابق و از معلم سابق تا منشأش. همیشه یک گله ایه، 270 تاش گاوه، 320 تاش گوسفنده مثلا، یا یک حوض آبیه از دو تا شیرش آب وارد میشه، از یه شیرش آب خارج میشه. از این دو تا مثال دیگه هیچ مثال دیگه در هیچ کلاسی در هیچ دوره‌ای وجود نداره که اصلا نشنیده. جرأت این که حتی مثال تازه انتخاب بشه نیست. مثال ها ثابته، حرف ها ثابته، نظریه ها ثابته، عقاید کلیشه است. هر کس خواسته باشه حرف تازه، حتی عبارت تازه، تعبیر تازه بیاره، این یک فضولی، یک خسیان، یک کفر است. این علامت ثبوت و توقف. در صورتی که در تاریخ اسلام نگاه کنید، در قرن اول و دوم و سوم نگاه کنید، در هر گوشه ای از مملکت و فرهنگ و جامعه اسلامی یک اندیشمند تازه با یک متد تازه، با یک بینش تازه، با یک مکتب فکری تازه روی قرآن، روی اسلام، روی فلسفه، روی توحید، روی تفسیر کار میکنه. هر کدوم یک شیوه خاص دارن، یک متد خاص دارن. هر مسجدی، هر مدرسه‌ای یک عالمی نشسته با یک جهان بینی خاص خودش، با یک ابتکار در تدریس، در تعلیم، در تحصیل، در فهم مسائل اجتماعی، در فهم مسائل مذهبی. اینه که اسلام به قول عبدالرحمن بدوی مانند یک روح، مانند یک روح در کالبدهای عقلی و در طوفانهای همیشه طوفنده در حال تکامل اندیشه ها و ادراک های نوابق در حال رشد، تبلور و گسترش نیست. این معنای اسلام به این شد. بعد آمد توی قالب ها، اونجا دیگه یخ هست، منجمد شد. کسی جرأت نداره حرف بزنه، تکون بده، حتی عبارت بده، حتی جمله بده. هر بکی میخواستم بزنم اینه که از تجدید نظری که در اسلام شناسی میکردن این بود که از بعضی ها ایراد گرفتن، جز ایرادهایی که نوشتن بیش از خود اسلام شناسی ایراد نوشتن. نوشته که صفحه 38 گرچه در غلط نامه تصحیح شده است اما غلط است. از دلش نمیاد غلط نگیره ها، میدونه غلط چاپیه، غلط ناقد و غلط چاپی کار نداره، ولی هم غلط نامه نمیشته باشه. خود وقتی میدونه غلط چاپیه دیگه نقد و انتقاد به غلط نامه کار نداره دیگه، به غلط چاپی کار نداره، به چاپخانه کار نداره، به من کار نداره. خیلی بازم غلط هم گرفته شده، غلط نامه هم هست، خب باید تصدیق کنه خودش دیگه، ولی از دلش نمیاد. 18 تا رد نوشته برای کتاب من. خب غلط چاپی رو اگر برداره میشه هیچی. نوشته در این حال درست است که در غلط نامه تصحیح شده است اما در صفحه 38 غلط است. از درش نمیاد غلط نگیره. اغلب انتقادات روی مسائل جزئی، روی مسائل بسیار فرعی و روی حرفای مسجد طرح همیشه تو ذهن ها روی این مسائل بوده. در صورتی بسیاری از مسائل اساسی من اونجا طرح کردم که دوست داشتم روی اونا تکیه بشه، اینا اصلا مثل که ننوشته است، ندیده است، نادیده گرفته است. و خود من روی این مسائل بیش از هر کسی حرف دارم. یعنی اگر کسی واقعا از کسانی که این کتاب رو خوندن، از بین کسانی که انتقاد دارن، خود من بیش از همه انتقاد دارم. به این ره علامت عیب کتاب یا کار خودم نمیدونم، بلکه علامت این میدونم که این طرز تفکر داره روش میکنه. و این رو میگم به خاطر دو مسئله. مسئله اول این که شما خیال نکنین اون چیزی که اینجا من طرح میکنم عبارت از حقایقی که در خواب یا در بیداری به من الهام میشه. مثلا اینا مسائلی است که مانند هر عالم دیگه، متفکر دیگه، نویسنده دیگه، در هر سطحی، پایین ترین سطحش یا بالاترین سطحش فرق نمیذاره. هر کسی که مسئول تعقل و تفکره، که همه من مسئول تعقل و تفکریم، نه عالم تنها محقق تنها، تحقق و تفکر میکنم مثل هر کس دیگه، بدون ادعای تحقیق و علم و نمیدونم اعلمیت و جامعیت، و یک نظری استنباط میکنم بر اساس سر تفکرم، استعدادی که دارم، شعوری که دارم، میزان محدودی که میتونم درک کنم، و بر اساس نیازی که نسل خودم، طبقه خودم و زمان خودم داره. و میگم و این گفتم یعنی من اینجوری میاندیشم، من فعلا اینجوری مسئله رو فهمیدم، و این به این معنا نیست که من این حقیقت را کشف کردم، من این را اینجوری میفهمم. تو چجور میفهمی؟ تو هم به همون اندازه من مسئولی که مسئله ای که فهم میکنم روش فکر کنی، کار کنی. اگر نظر تازهی واقعا داری به من بگی، من هدایت کنی، تقویت کنی این اندیشه، تکامل ببخشی. خود من وقتی که میگم به معنای این نیست که لااقل برای خودم یک فتح یقینه، این یک نظره. یعنی تا وقت زنده باشم و تفکر بیشتر کنم، احتمال این هست که این تغییر پیدا کنه، از اصل عوض بشه، خودم رد کنم، یا اینکه اصلاحش کنم، یا اینکه بهترش کنم، یا اینکه عمق بیشتر بهش بدم، یا اینکه به جور دیگه تغییر کنم. اینا همه هست. به هر حال کار ما ابلاغ حقایق مسلم نیست، کار ما تفکر در حقایقی است که موظف به تفکر در اون هستیم، و اندیشیدن و کوشش برای فهم هرچی بیشتر و هر روز بیشتر. این مسئله دوم این بود که در تقسیم بندی اصول اعتقادی که در اسلام شناسی آوردن، اینه برای این میگن کسانی که میکنن با این توجه و با این تجدید نظری که الان برام ایجاد شده بکنن، در این تجدید نظر متوجه یک اساس بسیار کلی شدن. من تحت تأثیر فرید وجدی آمدم اصولی را که به نام اصول اسلامی او در دارت معارف خودش استنباط کرده، اصول را از او گرفتم و اونجا هم نوشتم. اما تشریح و توضیح و مسائل و تحلیل مسائل دیگه و آوردن همه بحثای دیگه هم مال خود منه، فقط تیتر عنوان جمله مال فرید وجدیه که گفتم هم مال اونه. بنابراین شکل تقسیم بندی مال فرید وجدیه، ولی حرفا همه مال خودمه، من خودم مسئولش هستم. به این شکل تقسیم بندی کردم که مکتب اسلام دارای این اصول است: یک، دو، سه، چهار، پنج، شش، هفت تا 13 تا فرید وجدی آورده. بعد نگاه کردم دیدم توقیق به عنوان اصول اسلام نیاورده، یکی از اصول اسلام هم نیاورده، من بهش اضافه کردم. فرید وجدی خیال کرده که توقیق به اسلام نیاورده به عنوان یک اصل، در ادیان دیگه هست، اسلام هم بهش معتقده، ولی من یک عقیده دیگه دارم و اینه که توحید اسلام اصولا یک توحید دیگه است که امشب خواهم گفت به عنوان یکی از پایه های فلسفه تاریخ. و بنابراین یکی از اصول اساسی اسلام باید می بود و من بهش افزودم در آخرین عصر. حالا به کلی این تقسیم بندی در ذهن من دگرگونه، یعنی متوجه یک نوع گرایش دیگه، یک نوع برداشت دیگه از مطالبه. یعنی همه مسائلی که در اسلام شناسی در اون قسمت اول گفتم اینا رو قبول دارم، هیچ کدومش غلط نیست از نظر فعلی خودم، اما شکل طرح و شکل تلقی مسائل به کلی فرق داره. و اینه که اصولا غلط است که بگیم اصول دین اسلام عبارت است از یک توحید، دو معاد، سه نبوت، چهار امامت، پنج نمیدونم عدل، شش حج، هفت زکات، نه نمیدونم توجه به طبیعت، ده اینا. اینجور غلط تقسیم بندی که من متوجه شدم این توجه از خود قرآن و از فهم اسلام ناشی میشه. اسلام یک اصل داره، نه بیش و نه کم، یک اصل، یک اصل پایه، یک ستون توحید، توحید یک منظومه ایست. اسلام نردبانی نیست که بگیم پله اولش اینه، بعد پله دوم، بعد پله سوم، بعد پله چهارم. تقسیم بندی اصول اسلامی تقسیم بندی عرضی و طولی نیست، تقسیم بندی انشعابیه. همچنین در علوم تقسیم بندی ما انشعابیه، نمیگیم که اشیاء طبیعت عبارتن از دریا، کوه، سنگ، درخت، آدم، حیوان، فلان. اینجوری تقسیم بندی نمیکنیم. میگیم که اشیاء طبیعت محسوس است یا نامحسوس. محسوس تقسیم میشه به غیر متحرک، جامد، دارای حس و نمو، نبات، دارای حس و نمو و حرکت به اراده، حیوان. اون وقت هر کدوم از اینا رو باز تقسیم میکنیم، حیوان به استخواندار، به بی استخوان. باز استخواندارا تقسیم میکنیم، مثلا به پستانداران و بی پستانداران. باز اینا تقسیم میکنیم به اونایی که مثلا پنجه دارن و اونایی که مثلا سوم دارن. میبینیم که این تقسیم بندی علمی انشعابیه، یعنی یک اصل میگیریم از اون اصل دیگه منشعب میشه، دو تا سه تا، باز از هر کدوم یک چند تا اصل دیگه منشعب میشه. این تقسیم بندی علمیه. اما اگر اینجا ردیف کنیم اشیاء طبیعت، این تقسیم بندی علمی نیست به هیچ وجه. خب بینش اسلامی یک بینش طولی و عرضی نیست اصوله به این شکل پای ریزی کرده باشه. یک نوع مکتبیست مثل به شکل مادی اگر بخوام بهش بدیم منظومه شمسیه. یک خورشید فقط وسط داره و سیارات دیگه بر حسب ارزششون نزدیک به خورشید و در مدار خورشید دور خورشید میچرخن و به وسیله نیروی جاذبه به اون نزدیک. توحید یک چنین خورشیدی در منظومه اعتقادی اسلامی توحید. بعد همه احکام دیگه از توحید ناشی میشه، همه احکام دیگه، همه اصول دیگه، اگر 5 تا یا اگر 50 تا بر حسب این اصول، اصول نیست که نوشته شده باشه، استنباطیه، یعنی بسته به اون محقق، اون عالم یا اون فهم خاص در هر دوره‌ای استنباط میشه کرد از مجموعه این اسنادی که وجود داره. توحید یعنی اعتقاد به این که تمام هستی مخلوق یک آفریننده و همچنین مملوک یک مالک یعنی خداوند و پرورده یک پروردگار و اداره شونده و اداره شده یک مدیر و مدبر. این اعتقاد توحید. نفس اعتقاد انسان به وحدانیت خداوند که یکی هست و هیچ کس دیگه و هیچ اراده دیگه، هیچ تدبیر و شعور دیگه و هیچ قدس دیگه وجود نداره در همه کون، در همه خلقت، در همه طبیعت، این الزامات منطقی فکری خاصی داره که از نفس این اعتقاد منشعب میشه. این جهانبینی انسان به وجود میاره. جهانبینی که یکی از نوترین و شاید حساس‌ترین مسائلی که در مکتب‌های امروز اجتماعی و فلسفی طرح مسئله جهانبینی، ولی متاسفانه در بین ما اصلا طرح نشده این بحث. جهانبینی اگر طرح میشد ما اصولا جور دیگه اسلام رو میفهمیدیم و جور دیگه عقایدمون رو درک میکردیم. بدون داشتن جهانبینی همه اعتقادات مذهبی فاقد جهت و معنی اساسی میشن، تکه تکه میشه فهمید، اما به عنوان یک پیکره زنده و یک روح کلی و یک مسیر حرکت جهانی نمیشه اسلام رو فهمید، تکه تکه فقط میشه فهمید. مثل کسانی که متخصصن، یکی متخصص چشمه، یکی مال دندونه، یکی مال قلبه، یکی مال خونه، یکی مال رگه، یکی مال نمیدونم دست پا معده. این متخصصین هر کدوم یک بعد میشناسن، اما این شخص رو نمیشناسن. اون شخص رو، شخص اسلام رو با جهان بینی اسلام میشود فهمید. بلاغه جهان بینی یعنی چی اصلا؟ جهان بینی یعنی این اصطلاح ترجمه ایست که تازگی از اصطلاح فرنگیش به نام ویژیون دیمون شده. ویژیون دیمون یعنی بینش جهان، کیفیت تلقی من، کیفیت تصوری که من دارم از همه عالم. هر کسی عالم را به گونه ای میفهمه میبیند. خیال نکنیم که همه وقتی به زمین آسمان نگاه میکنن یک جور عالم رو میفهمن. هرگز. یک فرد وابسته به یک قبیله زمین رو عبارت میدونه از چراگاه قبیله خودش و پشت این کوها را هم آخر عالم میدونه، میگه ظلمات. بعد آسمون را هم یک سقفی میدونه مثل سرپوش چلو کبابی که از اطراف فرود میاد به زمین. به کدوم طرف زمین؟ به پشت همین کوهای چراگاه من. و اطراف هم چند قبیله دیگه وجود دارن که ما باهاشون در جنگیم، در صلحیم، در آمیزشیم، در مبارزه هستیم، در همزیستیم. این تمام جهانه. پشت این سرپوش چیه؟ ظلمات، عدم، نامعلوم، غیب، نمیفهمیم اصلا، اصلا فکر نمیکنه رو پشتیم. این همه هستی در چشم او. فردی که وابسته به یک جامعه طبقاتی، جامعه ای که مثل دوره ساسانیان طبقه طبقه هست، هر طبقه ای مستقله، یک فرد از یک طبقه به طبقه دیگه نمیتونه وارد بشه. جامعه از 5 تا 6 تا 7 تا طبقه تشکیل شده، طبقه‌های کاملا جدا از هم. فردی که در چنین جامعه زندگی میکنه وقتی به جهان نگاه میکنه جهان را هم طبقه طبقه میبینه. خود این عقیده که زمین وسط عالم بوده در قدیم اینجوری میدیدن، تحقیق تلسکوپی که نگردن که به فضا اونا که نرفتن، فکر میکردن به ذهن خودشون، این ذهنشون تحت تأثیر جامعهشون جهان رو اینجوری میدیده، زمین وسط عالمه. برای چی؟ برای که مهمترین جایی که اون میشناسه زمینه، چیزه دیگه همه فرعیه، حتی خوشی. بعد بالاتر از زمین، دور زمین فلکهای مختلف وجود داره، آتش، ما، فلک خوشی و آخرین فلک، فلک الافلاک، هفت و نه فلک، اینا دور خوشی میشن. هر فلکی یک عقلی داره که اون فلک رو میترخونه، اداره میکنه. این عقل به عقل اون فلکی دیگه ارتباط نداره، اون عقل فلکی دوم به سومی ارتباط نداره، سومی به چهارمی ارتباط نداره. در فلک الافلاک که فلک آخرینه که پیرامون همه این فلک ها و زمین میچرخه، او هم یک عقلی داره، او عقل کله، یعنی عقل عقوله، عقلیست که مشرفه و مدیره و مسلط بر همه عقلهای فلک ها. خود زمین عناصر مختلفی داره، آب، آب، آتش و باد. این عناصر هر کدام دارای شرافت خاصی هستن. آتش از همه شرافت ذاتی بالاتری داره، برای همون هم از که دلش که میکنی به طرف هوا میره، میخواد به فلک آتش برسه، اصلا ذاتش اشرفه و اعلا و مقدستر از همه. بعد از همه پستت عنصر خاکه که بالا هم که بلش میکنی خودش میخواد برسونه به تلسی. این طرز تفکر راجع به جهانه، این یک نوع جهانبینیه، یعنی دیدن جهانه به این جور میبینه. این دیدن جهان به این شکل زائیده دیدن جامعه است که او در اون زندگی میکنه. جامعه که او در اون زندگی میکنه طبقه طبقه است، طبقه پستر، طبقه بالاتر، طبقه بالاتر از او، طبقه بالاتر از او، باز اون طبقه ای که از همه بالاتره، عقل کله که همه طبقات رو اداره میکنه. این طبقات هر کدام و این عناصری که افراد انسانی رو در جامعه او تشکیل میدن، ذاتشون، جنسشون مثل هم نیست. همه نمیشه میگه یک جنس هم بشر، بشر وجود نداره. بعضی ها از عنصر بالاتر وجود هستند که اگر این عنصر بالاره، یعنی یه انسانی که دارای شرافت ذاتی اریستو داره، اریستو یعنی آقازاده، یعنی ذاتش ذات شریف تر از دیگرانه، استخونش تو دیگر، آب و گلش اصلا برتر از آب و گل همه. یک چنین طبقهی مثل آتشه، وقتی هم اگر تمام فضائل رو، تمام ثروتش، مکنتش، قدرتش هم ازش بگیری، بیاریش توی مردم پست که از جنس خاکن، شبیه به خاکن، باز روحن چشش داره به طرف فلک خودش، به طرف طبقه خودش. چنان که فرد پست که ذاتاً به قول ارسطو برده متولد شده و اصولاً فرد عاری از هر گونه فخر و شرفیه، نیمه انسان نیمه حیوانه، توده مردمه، این ره اگر به زورم ببری به طبقه شریف و اشراف اونجا هم بنشونی، و به خود میل به تصفیه بازاره. میبینین طرز تفکر، طرز دینش و تلقی فرد از جهان تابع طرز تلقی و کیفیت زندگی اجتماعی اوش در جامعه است. کسی که اینجور جهان رو میبینه، همینجور هم جامعه رو میبینه و همینجور جامعه چند فلکی چند عنصری معتقده و بر اساس همین جهان بینیش هم جامعهش رو قبول میکنه و هم زندگیش رو اداره میکنه و هم خط مشی و فلسفه اعتقادیش بر اساسی ریخته میشه و مبنای زندگی فردی و خانوادگی و طبقاتیش بر اساسی جهان بینیش تشکیل میشه و استواره. این فلک ها در همونطوری که گفتم در جامعه که این فلک های مختلف اجتماعی وجود داره که بعد به صورت جهان بینی در میاد، هر کدام یک مظهری دارن. این مظهرها هر کدام یک خدا هستن، مذهب شرک که گفتم در بحث پیشم، بحث پیش مذهب علیه مذهب. در طول تاریخ این مذهب های فلکی، مذهب های چند عنصری، یعنی مذهب های چند خدایی حکومت میکرده بر تاریخ، بر جهان بشری. مذهب هم بوده، توحید، اعلام توحید، یعنی اعلام این که این فلک‌ها نیست، اعلام این که چند عنصری وجود نداره، اعلام این که هفت عقل یا نه عقل یا چهارده عقل در دنیا هست و یک عقل کل است که بر همه عقول سلطنت و حکومت داره وجود نداره در عالم. یک عقل وجود داره ولا غیر، یک خدا هست ولا غیر، همه افلاک تابع او هستن، ذات همه عناصر یکیه. یعنی اعلام توحید یعنی برهم زدن جهان دینی چند طبقه گذشته، اعلام توحید یعنی برهم زدن تقسیمات گروهی و طبقاتی جامعه های طول تاریخ. وقتی من معتقد بشم که جهان چند فلک و هر فلکی یک عقل و با اون تصیب از پایین به بالا سلسله مراتبی درست نشده، جهان یک امپراتوریه، یک نواخت متشابهی، یک راننده داره، یک آفریننده داره و یک مدبر داره و یک عقل کل داره. دیگه هیچ نماینده دیگه وجود نداره، هیچ سروردگار و خداوندگار و آفریدگار دیگه وجود نداره. این یک جهانبینی به من میده، جهانبینی مبتنی بر توحید در برابر جهانبینی مبتنی بر شرک چند خدایی. وقتی من موحدم جهان را جور دیگه میبینم، جهان را یک پارچه، یک پیکره میبینم، یک کالبد زنده میبینم که در این کالبد زنده، اینا تشبیه هم داره هم در قرآن ازش میبینم، یک کالبد زنده میبینم که این کالبد زنده یک روح داره، یک تعقل و شعور داره، حس داره، حرکت داره، و این حس و حرکت و تکامل و شعور و ادراک جهان همه تجلی یک اراده و یک قدرت که اون مسلط بر همه سلول های این اندامه و همه اعضای اندام. بنابراین جهانی که تو ذهن من میاد یک جهان تازه است، جهان یک نواخت، یک شکل و تابع یک حکومت در عالم. جهان دوره شرک غیر توحید جهان ملوک و طوایفی، ملوک و طوایفی فئودالیسم در هستی وجود داره. هر خدایی یک فئودالیه در یک جا حکومت میکنه، تا به مذهبای سنتی که میرسه یا مذهب تسلیس که میرسه سه تا فئودال میمونه. در مذهب زردشت دو تا فئودال، یا مانی دو تا فئوداله. ولی در مذاهب، در مذهب اسلام و پیامبران مذهب اسلام جهان رژیم فئودالیته نداره، جهان یک امپراتوری است با یک قانون، با یک حکومت، با یک امر فرماندهی و با یک قدرت و شعور و ادراک و نقشه هدایت میشه، خلق میشه و هدایت میشه. له الخلق و له الامر، هم آفریدن این جهان مال اوست، هم اداره این جهان مال اوست. عالم خلق و عالم امر اونا من نمیفهمم یعنی چی. عدم این شیه، این دوتا هر دو دست یکی تموم شد. این له الامر له الخلق، خیلی علمی، خیلی درست، خیلی روشن. بنابراین یک من دارای یک جهان بینی میشم که این پایه همه عقاید و همه افکار من، مذهب من و حتی زندگی روزمره منه. این معنی جهان بینی. زیرا هر کسی جوری زندگی میکند که جهان را اونجور میبیند. این یک قانون کلی توی مثلا دیوان حافظ نگاه کنید، توی اشعار صوفیه نگاه کنید، توی نوشته های معتقدین به مذهب نگاه کنید، توی نوشته های ماسیون و منکرین مذهب نگاه کنید. اینا اول جهان رو یک جور توجیه میکنن، بعد میگه پس باید اینجور زندگی کرد. وقتی میگه که جهان و هرچه در آن است هیچ گرگیج است، وقتی که اینجور جهان بینی داره شاید میتونم من یک نظم و قاعده مسلم مشخص برای زندگی معتقد باشم؟ نه. وقتی که جهان و جمله هر چی در آن است هیچ در هیچ است، یعنی زندگی ره هر جور گرفتی درسته، زیرا هر جور که هر نظمی که بهش معتقد باشی موهومه، تو نظمی نداره. وقتی که سارت میگه چقدر خوب راست میگه بر اساس جهان بینی بود، وقتی میگه که خدا در عالم نیست، پس هیچ چیز هیچ معنا نداره دیگه، هیچ چیز هیچ معنا نداره، پس از هر طرف که گرفتی درسته. اینه که چی فقط پس لازمه، چی اصل انتخاب تو. اگر آزادانه و با حسن نیت به انسان یکی رو انتخاب کردی همون درسته، ولو هم جنایت رو انتخاب کردی، ولی خود معتقدی که خدمته، خدمته، چون جنایت و خدمت زشت و زیبا، صحیح و باطل وقتی وجود داره که ملاک باشه، در عالم که ما همه اشیاء و اعمال و پدیده‌ها رو با اون ملاک بسنجیم بعد خوبش کنیم. ولی وقتی که اون ملاک نباشه همه چیز خوبه، همه چیز بده، هر کس هر جور که خواست و احساس کرد همون جور میتونه زندگی کنه، همون میتونه انتخاب کنه. اصل انتخاب من اون مبنا، برای که ملاک اخلاق هم من درست میکنم. ملاک اخلاق در عالم وجود نداره. داستایوفسکی میگه که اگر خدا را از عالم برداریم هر کاری جایز است. یکی از سخنان مشهور داستایوفسکی، اگر خدا را از عالم برداریم هر کاری جایز است. این سخن به خود جان پل سارتر قبول میکنه و به کرات نقل میکنه این سخن داستایوفسکی رو. من از داستایوفسکی نقل میکنم، از فاب نقل میکنم. بنابراین چون حالا هر کاری در عالم جایزه، بنابراین کار خوب و بد دیگه معنا نداره. کار خوب و بد رو خودمون باید انتخاب کنیم. خودمون خوب رو ما خودمون انتخاب میکنیم، چون خوب در بیرون وجود نداره که من عملم با او بسنجم. ولی وقتی که من معتقد شدم که هستی یک ماشینه، یک دستگاه عظیمه، یک امپراتوری، یک حقیقته، یک واقعیتی که یک اراده برش حکومت میکنه، من جهان رو به جور خاص میبینم. چه جور میبینم؟ اولا احساس میکنم که همه چیز در این عالم روی حسابه. چرا؟ برای اینکه یک بینایی و یک اراده و یک عقل، یک درد، یک شعور مطلق ساخته و برش نظارت داره و تدبیر میکنه. بنابراین هیچ کاری عبث نیست، هیچ پدیده بی‌معنی نیست و هیچ حرکتی بدون جهت به وجود نمیاد. هر ذره‌ای و هر پرنده‌ای در حرکتش، در چرخشش، در پروازش بر اساس محاسبه دقیق و برای رسیدن به یک هدف تعیین شده مشخص میچرخه، میپره. این تصدیل بحثه. این اعتقاد، اینجور دنیا رو دیدن مسئولیت برای آدمی ایجاد میکنه. بنابراین من یک فردی هستم که به وسیله اون تدبیر، به وسیله به دست اون عقل و به دست اون قدرت خلق، خلق شدم و هدایت میشم و نگریسته میشم، به طور مداوم و کنترل میشم به وسیله چنین قدرتی، قدرتی که بر هستی مسلطه. و من جزئی از این هستی هستم، یک سلولی از این عالمم و این عالم دارای روح و اراده و قدرت هدایتی است که من به عنوان یک سلول وابسته به این پیکره هستی در برابر اون روح و در برابر اون اراده و اون عقلی که مسلطه و منحصرم هست احساس مسئولیت مستقیم و حتی پیوند مستقیم میکنه. این ایجاد مسئولیت دقیق هر لحظه‌ای در من وجود میاره. چه مسئولیتی؟ مسئولیت من در برابر او و مسئولیت من در برابر سلول‌های دیگه‌ای که باهاش وابسته هستن، چون همه یک نظام و یک حرکت و یک هدف مشخص مسلم داره که به وسیله یک قدرت تدبیر شده و تأثیر. این اساس جهان‌بینی، وحدت خداوند، انعکاس جهانیش وحدت هستی. وقتی بگم به تثلیث معتقد بشم، هستی را دارای سه تا حکومت میبینم، سه تا حکومت جدا، سه تا قانون و جنس و ذات جدا میبینم. وقتی به سندیت ترینیته معتقد، به دوالیته معتقد باشم، به دوگانگی دو خدایی معتقد باشم، جهان را دو تیکه میبینم، تقسیم شده به یک حکومت جدا و حکومت جدای دیگه. بنابراین جامعه را میتونم اینجور تقسیم بکنم، زندگی به افراد و طبقات میشه بر اساس این بد و خوب تقسیم کرد، بالا و پایین تقسیم کرد، تاریک و روشن تقسیم کرد. چون که جناب مانی میفرمایه که دنیا از نور ساخته شده و از ظلمت. همه اشیاء عالم هم ساخته نور و از جنس نور هم یا از جنس ظلمت هم. افراد انسانی هم بر اساس این تقسیم میشن. فاتح، این از آیات مبارکات مانیه، فاتح از نور هم، شکست خورده از ظلمت. میبینید چی شد؟ جهانبینی در قضاوت‌های اجتماعی حتی تأثیر مستقیم داره. جهانبینی آلبرت کامو رو نگاه کنید در کتاب طاعونش، در کتاب طاعون وقت قهرمانش میرسه به این که زندگی فقط و فقط همین 60, 50, 40, 70 ساله دیگه هیچی نیست، بلافاصله به اصل لذت میرسه قهرمان. و راست هم از منطقه هم همینطوره. خیام رو نگاه کنید وقتی میگه که هیچ خبری نیست، کسی خط او شعره که برمان به اسمون هست یا مال خودش هست شد، اون مهم نیست. اون چی که ما الان از خیام میشنود وقتی میگه که جهان بعدی نداره، قبلی نداره و بین این قبل و بعد نامعلوم یا معدوم تو فقط یک فرصت داری و بعدم نابود میشی، دیگه هیچ حسابی هم نیست، هیچ کدوم به حسابت نمیرسه، دیگه معدومی. من چنین احساس میکنم که جهان گنگ بی حساب بی صاحبی است و منی در اثر تصادف یا شرایط مادی به وجود آمدم، مثل یک پشه که یک فصلی به وجود میاد و پرواز میکنه و بعدم نابود میشه، به وجود میام و رشد میکنم و بعدم پیر میشم و میمیرم. تمام قضیه به هر شکلی که زندگی کردم فرق نمیکنه، خود به خود به اصل دم غنیمتی و اصل اصالت لذت و اشفاق هوس‌ها در اوج خودش میرسن. بیدی که شک نیست، منطقا اینجوریه. برای که هر کس معتقد باشه که هیچ حسابی در هیچ جا نیست، هیچ کتابی نیست، عالم صاحب نداره، ناظر نداره، حساب نداره، محاسبه در کار نیست، بد و خوب ملاک نداره، یک دنیای گنگ و به قول جان فورسارت یک آسمان و یک جهان احمق که حس نداره، شعور نداره، من نمیفهمه، درکم نمیکنه، یک توده از عناصره، من یک مدره اونجا زندگی دارم میکنم، حس میکنم 50-60 سال هست، بعدم مسلم میمیرم دیگه تمامه. خود به خود چنین آدمی اگر خواسته باشه فداکاری بکنه و زندگیش برای زندگی دیگران بده و از منافع و لذتهاش برای افراد دیگه و نسل آینده یا جامعه دیگه یا اشخاص بیگانه فدا کنه، این یک آدم ایدئالیسته، اگر نه این ساده لوحه، خیال پرسته، موهوم پرسته، احساساتیه، برای کارش منطق نداره. یک چیزی رو میده مال خودش، چی میخواد بگیره؟ هیچی. خب چی به وجود میاره؟ یک چیزی مثل همون چیزی که داده. اگرم دیگران ارزششون در اینه که 50 سال زندگی بکنن و بخورن و تولید مز کنن و بعدم بمیرن، اینا ارزش دارن که من همین حق مشابهی رو که دارم این فدا کنم و هیچم گیرم نیاد؟ بعد چی به وجود بیارم بر اساس این فداکاری؟ باز همین تولید مثل رو، باز قضا خوردن و باز خوابیدن و باز چند سباز دیگران لذت بردن. خب من با چه منطقی یک فرض میتونم وادار به فدا شدن و فداکاری برای دیگری بکنم؟ با چه منطقی؟ فقط باید با موسیقی و با تلقین و شعر و احساسات و اینجور چیزا دیگه. اگر بگه برای چی؟ من جواب ندارم. برای بشریت، برای انسانیت، برای نفس این عمل بالا. یعنی چه؟ بالا چی؟ این جامعه است دیگه، برای که خودش زندگی بکنه، جامعه است، برای که به نفع خودش تمام بشه، خودش حفظ کنه، دلش میخواد افراد خودشون منافع خودشون فدای جامعه بکنن. این روحی است که جامعه تأمین میکنه به من. من چرا به حرف جامعه گوش بدم؟ چرا بی مجموعه ای از افراد جامعه رو تشکیل میدن؟ اینا دلشون میخواد من منافع خودم رو فدای اونا بکنم برای که اونا خوب زندگی کنن، راحت زندگی کنن و من هیچی گیرم نیاد و هیچ ارزش هم نداشته باشه فداکاری، هیچ حسابی هم نباشه، بعدم عدم مطلقه نمی کنم این کار، منطق نداره این کار بکنم. مگر اونقدر شور در من ایجاد کنم به وسیله تلقینات روانی و احساسات ادبی و هنری تا اینکه خودم با آتش و با آب بزنم بدون منطق، جوشم بر روی یک منطق ببرم؟ این ایدئالیستیه. همین منطق اخلاق مبتنی بر ماتریالیسم ایدئالیست‌ترین اخلاق در جهانه. مبتنی بر یک چیز ایدئال ذهنی فرضی احساساتی، احساساتی مطلق. اما مذهبی معتقده که دنیا دارای یک حسابیه، این جزئی از اون دنیا و کنترل میشه به وسیله اون روح و اون محاسبه دقیق و بعد در یک نظام عددی ابدی و در یک حرکت کلی این در حال حرکت و در حال تکامل. بنابراین اگر خودش به فدای این کاروان بکنه نابود نگرده خودشه، بلکه تبدیل به یک نوع بالاتر، یک درجه بالاتر از تکامل شده و بعد پاداش به صورت مادی یا معنوی میبینه. این فرد برای فدا کردن منفعت خیش یا حتی جان خیش منطق داره، منطق ایدئالیستی، نه منطق رئالیستی عینی واقعی مادی. این منطق واقع گرایانه است. اون که میگه فدا کن جانت برای دیگران بدون هیچ منطقی، بدون هیچ حسابی، و دیگران هم ارزششون همونه که ارزش تو، و بعد این فداکاری تو تبدیل میشه به جان که میدی، تبدیل میشه اینه که دیگران جانشون بمونه، دیگه هیچ حساب دیگرم نیست. من اگر خودم فدا کردم بر اساس یک منطق عقلی فدا نکردم، منطق احساساتی میده که منطق نمیده، اون کسی که ابدیت معتقده و در یک نظام منطقی و عقلی که بر جهان حکومت میکنه خودش قرار میده و بر اساس اون از منافع آنیش میگذره برای تکامل بیشتر، برای آینده دور، برای اینکه در این عروج و معراج معنوی تکاملی همه اشیا و همه افراد هر چه بیشتر بالا بره، این فداکاری یک فداکاری منطقی معاملاتی است، نه به داد و ستد است، داد و ستد. این اخلاق منطقی برخلاف اون چیزی که به ماها گفتن که ما مذهبی ها ایدئالیست هستیم. نه، تو که میگی فقط همین است و جز این نیست، بعد بهش میگی فقط همینم فدا کن، تو بر اساس یک ایدئالیست، بر اساس یک ذهنیت خیالی و احساساتی میخوای یارو رو به کشتن بدی. جوابشم نداری اگر بگه باشی. جهان رو بر اساس توحید اینجوری میبینیم، جامعه بشری بر اساس توحید الزاماً یک جامعه یک نواخت و برابر. چرا؟ به خاطر که اصلا ساخته یک فرد، یک فرد، فرد انسانی نه، یک مفرد، یک واحد، یک اراده و یک قدرت، یعنی یک خالق داره، مصنوع یک استاده و گذشته از اون به وسیله یک آمر هدایت میشه و به وسیله اون نقشه زندگی و رسالت تدوین شده برای بشریت. بنابراین بشریت هیچ کدوم اشرف دیگه از دیگری از نظر ذات نیست، برای که خدایان مختلف این نساختن، یکی مال خدای بزرگ نبوده، یکی مال خدای کوچک، یکی ساخته خدای بزرگی باشه، یکی ساخت متوسط، یکی ساخت خدای کوچه، یکی ساخت نور، یکی ساخت ظلمت. نه، ساخت یک استاد، ساخت یک اراده و هنره. بنابراین ارزش های مساوی داره اینا. وحد توحید به معنای جهان یک کلیه، یک شکلی دارای یک اراده و حکومت و بشریت یک جنس، یک نواختی دارای ارزش مساوی، ارزش فعلی مساوی و دارای هدف مشخص، برای اینکه به وسیله یک عقل ساخته شده و عقل از خصوصیاتش اینه که چیزی که می‌سازه برای یک هدف می‌سازه، علامت عقل اینه. بنابراین کسی به توحید معتقده نمی‌تونه معتقد بشه که زندگی پوچه، چون که کامو میگه، چون که کافکا میگه، نه، زندگی چون ساخته یک اراده بزرگه بنابراین هدف داره و چون هدف داره زندگی، بنابراین من به عنوان فرد مسئولم برای رفتن به اون هدف. باید بشناسم، باید دنبالش برم و برای رفتن به اون هدف از همه چیز باید صرف نظر کنم اگر لازم باشه، چون هدف اونه. بنابراین از توحید میبینیم اصل وحدت جهان در برابر بعدلیته و تفرقه و تجزیه هستی، وحدت بشریت در برابر تناقض و تبعیض جنس‌های مختلف و نژادهای مختلف و طبقات مختلف بشری به وجود میاد. و همچنین از نفس اعتقاد به توحید، هدف داشتن زندگی بشری منطقا به وجود میاد. در ذهن من امکان نداره به وجود نیاد، به پوچی، به عبس، به فلسفه ابسوردیته، به قول کامو، به قول ساک نمیرفتم، نمیتونم برسم. بدبینی در ذهن من نمیتونه به وجود بیاد وقتی که این دستگاه به وسیله قدرت مطلق و عقل مطلق ساخته میشه. امکان این نیست که من بتونم جهان رو بدبینانه بنگرم، زندگی بشری رو بدبینانه بنگرم. هرچند صدها زهر و سم و ظلمت رو ببینم، باز این دیدن رو یا عارضی و موقتی میبینم یا میگم من اشتباه میکنم. بلا واقعیت و حقیقت جهان بر حق و بر عدل و برای یک هدف مشخص و متعالی و در مسیر تکامل نهاده شده. این هستی و این بشریت و این حیات معنی داره. اینا از توحید استنباط میشه. و مسئولیت، مهمترین مسئله ای که در انسان شناسی امروز مطرحه. من مخلوق این قدرت بزرگ هستم و من عنصری پیچی مورهی از این دستگاه عظیمی که به وسیله یک مهندس و یک راننده خلق شده و راننده و هدایت میشه، یک پیچی، یک مورهی، یک ابزاری از این دستگاه هستم، مسئولیت احساس میکنم. مسئولیت مستقیم، نه مسئولیتی که ساخت میخواد بسازه. ساخت به چه مسئولیتی معتقده که این همه روش تکیه میکنه؟ انسان مسئول است اما در برابر هیچ کس. این خیلی مسئولیت عجیبی است، درست مثل اوسیان آلبرت کامو میمونه. آلبرت کامو میگه که من ظلمت میبینم در این دنیا، بی عدالتی میبینم، همش ظلم میبینم. این تا اون کتاب تا اون این تا اون زده ها رو ببینید تو دیوانم همیشه تو لگزیل دوره یوم همینطوری که آخرین اثرش، من ظلمت میبینم. جهان پر از ظلم و بی‌عدالتی و نابود شدن و بیمار شدن معصوم ها هست، بیگناه ها تا اون گرفتار شدن. عصیان میکنم، اعتراض میکنم، علیهی علیهیشکی. برای چی؟ برای که وقتی تو میگی خدا نیست، وقتی میگی جهان صاحب نداره، اداره نمیکنه یه قدرتی جهان ره، پس عصیان علیه کی میکنید؟ پس کی مسئول گناهه و ظلمته و بی‌عدالتی در جهانه؟ اگر نه خالق داره، نه صاحب داره، نه عامر داره، نه حاکم داره. عصیان علیه هیچ کس، مشتار گره کردن و به طرف هوا سرتاب کردنه. عصیان مزهجه. از طرفی خداوند انکار کردن و بعد علیهش عصیان کردن و اعتراض کردنه. کتاب دور ولته کامو نگاه کن. اصولا فلسفه کامو بر اساس اعتراضه. یه انسان یعنی معترض. اگر معترض نباشه انسان نیست، نابود میشه. میگه من عصیان میکنم پس من هستم. این سخن آلبرت کامو. در برابر سخن دکارت میگه من فکر میکنم پس من هستم. میگه فکر کردن علاوه بودن نیست. من عصیان میکنم پس من هستم. این حرف درسته ها، اما نه اونجوری که کامون میگه. خب فلسفه تو بر از انسان شناسی و زندگی تو، فلسفه زندگی میسازی بر اساس عصیانه. عصیان در برابر طبیعت، در برابر سرنوشتی که تحمیل شده بر ما، در برابر این راهی که ما به اون راه خونده بشیم، در برابر همه قیدبندهایی که دست و پای ما بسته شده و در برابر زندگی که بر ما تحمیل شده عصیان میکنن. و اگر عصیان نکنم نیستم، برای اینکه باشم عصیان کنم. بسیار خوب، این عالی، اما علیه کی؟ علیه کی؟ لوکر، لوکرت، استاد اینه، البته مال قرنه، مال سال 70 میلادیه لوکرت، شاعر بزرگی، ولی این در تأثیر اونه. اصلا معبد طاعون مال همون لوکرته، در کتاب در طبیعت نوشته 2000 سال پیش، این هم از همون گرفته. اما او حق داره، یعنی منطقی عصیانش، نمیگم حق داره، لااقل منطقی عصیانش، منطقی عصیانش اینه که به خداوند و خدایان معتقد لوکره بعد نمیپسنده، میگه اینجوری خوب نیست، اینجور زندگی نمیخوام بکنیم، ما در این جهان اسیریم، این شکل حیات رو نمیپذیریم. اپوزیسیون میکند علیه این نظامی که در جهان هست، علیه خدایان خودش اپوزیسیون میکنه. اپوزیسیون لوکرت منطقیه با دستگاه فلسفی و جهانبینیش، اما این اپوزیسیون آدم بی خدا اپوزیسیون ابلهانه، اپوزیسیون در برابر یک دستگاهی که دست نداره، صاحب نداره، احساس نداره، این چه اوسیانیه؟ این اعتراض غلطه. اگر که یک تیکه سنگ همینجوری از هوا افتاد، از پشت بام افتاد و سر من شکست، دست من شکست، من میتونم اوسیان کنم؟ اگر گفتم دستی اراده‌ای این سنگ رو انداخت، من میتونم، حق دارم، یعنی منطقی است اوسیان من اگر هم حق نداشته باشم. بنابراین عصیان در برابر شعور و اراده معنی دارد، نه و مسئولیت هم در برابر شعور و اراده و یک شخص آگاه معنی داره. مسئولیت، من در جهانی که خدا نیست مسئول نیستم، برای اینکه مسئول بودن یعنی کسی مرا میشناسد، میبیند، میفهمد، تعقیب میکنه عمل منه، حساب میکنه کار منه، زندگی منه، بر اساس ملاکایی که خودش داره اعمال منه و افکار منه میسنجه و بعد مسئولیت از من میخواد، به من قدرت داده، اراده داده و مأموریت داده، بعد مسئولیت از من میخواد. خب من در برابر اون مسئولم، اما همچی کسی نیست. خب پس من مسئولی چی هم؟ این مسئولیت صافه. میگه که مسئول از انسان در برابر دیگران. چیگو در برابر دیگران؟ برای که عملی که میخوای بکنی، این عملی میخوای بکنی، این عمل اگر دوست داری که دیگرانم بکنن، عمل خوب آدم دارش میخواد دیگران همه این کار رو بکنه. وقتی که این عمل میخوای بکنی، احساس میکنی که دیگران هم چون میخوانی عمل بکنن و دوست داری که همه پیروی کنن، پس احساس میکنی که بهترین عمل رو باید انتخاب کنی. در اینجا احساس مسئولیت میکنی، احساس میکنی که در برابر همه انسان ها مسئولی. شما واقعا منصفانه قضاوت کنید، اینجور احساس که من میخوام برم یک کاری بکنم، یک عملی بکنم، بعد دوست داشته باشم تعدیلم که یه عمل رو همه مردم بکنم، بعد چون اینجور دوست دارم اونجا مسئولیت گریبان من میگیره و من وادا به پداکاری میکنه، وادا به تحمل رنج و سختی، بیچارگی، تر، خطر، مرگ میکنه. مسئولیت باید به قدری گریبان انسان رو نیرومند و قاطع بگیره تا انسان بتونه از منافع صرف نظر کنه. والله اینجور مسئولیت شاعرانه احساساتی رومانتیک، اینجور مسئولیت چه کسی به بس به فداکاری وادار میکنه؟ بشر تاکنون معتقد بوده همیشه که حساب هست، کتاب هست، خداوند قهار هست و پدرش در میاره و کوچکترین عملش حساب داره، سرد میشه، بازخواست میشه، با آتش سوخته میشه و کیفر میبینه. بازم میبینین چقدر احساس مسئولیت میکنه. اون وقت اون مسئولیت که اثر نداشته زیاد او رو از بین ببره. اومد این جو مسئولیت همچی احساساتی شاعرانه اینجوری که تر دلت دلت مخواه که اینا همه این کار بکنن. بله خب پس معلوم میشه اینجا دیگه احساس مسئولیت میکنیم، نصف اینه که داری یه قانون برای همه وضع میکنی، پس مسئولی اینجا. خب خیلی خب چقدر مسئولمی؟ مسئولم که از ده شیر بگذارم حتی؟ مسئولیت باید مره به جنبازی و به هدیه کردن و هبه کردن هستی و حیات هم بکشونه. این دوری رو هم باشه چه جور انسان در چه جهانبینی میتونه اینقدر احساس مسئولیت جدی واقعی عینی بکنه، نه احساس و مسئولیتشم لازمه پس من مسئول باشم و اگر همه خودشا رو مسئول احساس کنم زندگی بهتر میشه و اینا. نه اینا کسی رو به فداکاری وادار نمیکنه، برای که گاه احساس مسئولیت های همجوری شاعرانه و ساده و معمولیه، گاه زندگی آدم مطرحه، منافع و لذت های آدم مطرحه، خودخواهیش مطرحه، جانش مطرحه، منافع خانوادهش و قومتشاش مطرحه، خیانت و خدمت مطرحه. در اونجاها من باید انتخاب کنم و در اونجاها باید دست نیرومندی از درون مره برانه به طرف یک راه و دور کنه از یک راه دیگه. چه کسی که این مسئولیت رو احساس میتونه بکنه؟ کسی که معتقد است که هستی ذرات بی اراده و بازیچه مطلق یک قدرت منحصر قاهر بینا خداگاه و حسابگر و دقیقه. اونجا در برابر چنین قدرتی، در برابر چنین جهان‌بینی، من احساس مسئولیت شدید میکنم. دیگه هیچی نمیتونه از زیر نظر من بگذاره بدون احساس مسئولیت. در هر نفس، در هر احساس بودنم، احساس مسئول بودن در برابر یک وجود، یک حضور قاهر قهار احساس میکنم، ادراک میکنم. این جهان‌بینی که مسئولیت ایجاد میکنه. بنابراین توحید جهانبینی به انسان میده. در برابر جهانبینی مادی، در برابر جهانبینی اگزیستانسیالیست، در برابر جهانبینی صوفیانه و اون شکلی که در هند وجود داره، توحید یک جهانبینی به این شکل در ذهن ما تصویر میکنه و ما خود را در چنین جهانی حس می کنیم. وقتی من جهان رو اینجور دیدم و خودم رو عضوی از اینجور جهانی دیدم، خط مشیم مسلم می شه که و بعد معلوم می شه که چگونه باید زندگی کنم. بشر در این جهان یکی از مسئولهای مستقیم و بلکه مسئول ترین و شاید تنها جوهر و نوع مسئول در آفرینش از نظر اسلام. چرا؟ در اینجا مسئله انسان شناسی مطرحه. انسان در این جهان بینی بر اساس توحید در اسلام دارای این خصوصیاته. مجبورم با سرعت عناوین بگم تا این بحثم کامل بشه، ولی این بحثی رو میخوام کنم چارچوب همه حرفاییست که در مسائل انسانی و اسلامی و تاریخی و اعتقادی و فردی و همه چیز باید زد. این چارچوب اساسیش انسان چجور چیزیه؟ چجور کسیه؟ یک، ساخته همون دستی که دست منحصر و قدرت منحصر و عقل منحصریست که جهان رو ساخته، طبیعت رو ساخته، انسان رو ساخته. پس انسان خیشاوند طبیعت، در مسیر طبیعت باید حرکت کنه یا در طبیعت باید حرکت کنه، مجرد مجزا از هستی نیست. بسیار. دوم، چه جور جنسی داره انسان؟ ساخته شده از عالی ترین جوهر قابل تصور و ممکن در عالم و ساخته شده از کثیف‌ترین و پست‌ترین و رسوبی‌ترین و منحط‌ترین عنصر قابل تصور ممکن در عالم. این ساختمان انسان در اسلام. اسلام اینجور آدم رو معرفی می‌کنه. این معنی که ما او را از گل، از لجن، از همه مسنون، از سلسالم که از فخار، از چین ساختیم، بعد از روح خودم در او دمیدم. پس انسان عبارت از چیست؟ مست انسان مساوی روح خداوند، یعنی متعالی ترین وجود، جوهر قابل تصور، نه روح خداوند. این معنای من میگم یک چیز کنایه است. من در روح خداوند یعنی چی؟ لجن هم همینجوره. فرمول ساختمان انسان از لحاظ ادبی میگه، از لحاظ فلسفی میگه، نه از لحاظ فیزیولوژی. که لجن رو برداشته مجسمه درست کرده بعد روح خودش در آدم میره، به این شکل نه. اینجوری خدا اصلا ساختمان نمیکنه، اینجوری آفرینش نمیکنه. انسان مساوی با یک موجودی، برخلاف موجودات دیگه که یک جنسن، جنس چی مادیه معلومه، یا از نورن یا از ماده هستن. انسان یک جوریه. انسان مساوی با لجن به اضافه روح خدا. به اضافه یک چیز دیگه، چی؟ اراده. انسان تنها موجود دارای آزادی اراده و از اینجا مسئولیت درش ایجاد میشه. عناصر دیگه مسئولیت ندارن. برای چی؟ برای که اونا لاشعور هستن و خداوند مثل یک پیچ و مهره‌ای اونا رو در یک جا نهاده و به اساس کار خودشون و جسر طبیعتی که خداوند نهاده حرکت میکنن. اون مسئولیت نداره. چون که من اینجا این چراغ رو نفتش کردم، به دیوج درست کردم، بعدم کبریت زدم میسوزه، بعدم پفش میکنم خاموش میشه. این نه در روشن شدنش نه در خاموش شدنش مسئول نبوده. من اینجوری ساخته میشه. خداوند اشیاء دیگر را اونچنان که باید انجام عملشون انجام بدن همونجور میسازه. هیچ وقت عصیان نمیکنه، هیچ چیزی تردید نمیکنه در انجام عمل خودش. احساس تردید و عصیان نداره. انسان است که میتواند انتخاب بکنه و از اینجاست که مسئوله. چی رو انتخاب کنه؟ خیلی روشنه. پس من به عنوان موجود انسانی عبارتم از یک عنصر لجنی رسوبی که میل به انحطاط و پستی و ذلت دارم، که از همه اشیاء و از همه موجودات طبیعت پست‌ترم. و میبینیم انسان اینجوری هست. آدمایی که لجن کاملا نمیبینیم، که هیچ درندهی به هیچ زالوی به هیچ موجود پلیدی به گردشون نمیرسه. لجن خالص. خب چرا لجن خالص؟ برای اینکه کلمه ای پستر از لجن نداریم. و الا لجن بسیار شریفتر از اون ذاته. کلمات ادبی، تعبیرات ادبی. یک نوع سلسالم کل فخاره. این چه تعبیرات قشنگ. همه این مسنون لجن بدبوی متعبنی نفرت بشتیش مده. سلسالم کل فخاره ماده رسوبی. این سیل در حال هیجان و حرکت آب، اما این عنصر خاک در اونجا رسوب میکنه، میبنده، میل به تهنشین شدن داره، حرکت و جریان نداره، به جریان نمیرسه. این عنصر میمونه، تهنشین میشه. بعد سیل که رفت این میبنده، مثل سفال میشه. خوره بهش میگن سفال میکنه، مثل سفال کوزگری میشه. انسان عزیز ساخته شده. چرا از سفال کوزگری ساخته شده؟ این جنبه فیزیولوژیک نداره. برای اینکه این خاک رسوبی نیده رسوب میکنه. انسان اون عنصر اولیش نیده به رسوب داره، نیده به قطعی و انحطاط داره، نمیخواد حرکت کنه، به دریا نمیرسه، دوست نداره به دریا برسه، دوست نداره در حال تحرک و تکامل باشه. پس تو متأسفانه و توی چنین ذاتی چه جوهری؟ نور، عقل، فرشته، نه روح خداوند. بنابراین به تعبیر ادبی، به تعبیر ادبی نه علمی، به تعبیر ادبی این لجن و این دل رسوبی متعفن خیشاوند خداوند. افسوس که ما مدافع این مذهب هستیم، اون وقت روشنفکرا هم مخالف با این مذهب. ما که مدافعش هستیم با روشنفکرا که مخالفش هستن، هر دو به اندازه هم مذهب تکفلی مثل هم انتا ما عقیده دارم عقیده ندارم. ما با اونا اصلاح فکری نداریم، یک جور میفهمیم مسائل ره. انتها ما عقیده دارمون عقیده ندارن، بلایش کنمش حقیقت نیست. یکی از عقایدی از دشنامهای دائمی به خصوص به اسلام روشنفکرهای مادی به همه، ولی مذهبی های اروپا به خصوص به اسلام که فوش میدن، این ذلت انسانه. مادیون میگه انسان اصولا در مذهب ذلیله، برای که همیشه باید به خواب بیفته، عزت بکنه، ذلت و کوچکی و عبودیت و اسارت خودش اعلام کنه در برابر خدا. شخصیت نداره، تقدیر و تسلیم تقدیر خداوند باید باشه، تسلیم مشیت او. هیچی نیست خودش، هیچ نیست. در صورتی که میبینید هیچ مکتبی از میان مکتبهایی که به اصالت انسان اومانیست معتقدن، اومانیست مکتبیست که خدا و خدایان میخواد کنار بزنه تا در جهان انسان حکومت بکنه، انسان آزاد بشه از هر عبودیتی، انسان عقل باشه. اینو بگیم اومانیست. در هیچ یک از این مکتبها، از اومانیسم یونان قدیم گرفته تا اومانیسم سار، تا اومانیسم قرن دوازدهم، تا اومانیسم قرن هفدهم، هیچ کدام انسان به عظمت انسان در ادیان ابراهیمی نیست. هیچ کدام. خیشاوند خدا، اون تصوری که ما از خدا داریم و اعتقادی که ما از جلال و عظمت و مطلق بودن وجود خداوند داریم، اعتقاد این که در ذات ما روح خود خداوند به وسیله خود خداوند دمیده شده است، این فضیلتی در زبان بشری ممکنه از این عالی تر بیان بشه؟ نه، مادی یا غیر مادی، خرافات یا غیر خرافات. میتونه یک نفری بسازه یک جمله‌ای که از این بالاتر فضیلتی رو برای انسان بده؟ همون کسی هم که گفته، اومانیست هم که میگن انسان اراده عالم است و مسلط بر جهانه و خودش مسئول ساختمان خودشه، او از جنس طبیعت میدونه انسان ره، از جنس ماده. اما این از جنس روح خداوند میدونه اون نیمه دیگر انسان ره، نیمه عالی و مثبت انسانه، نیمه روشنشه. و این یعنی نه تنها نیمه دیگه انسان، نیمه عالی انسان از همه طبیعت مادی بالاتره، بلکه از همه فرشتگان بالاتره، از همه مجردات بالاتره. برای چی؟ برای که روح خود خداوند در او. یعنی چی؟ یعنی این که بعد از خدا بلا درنگ، بلا تأمل، بلا فاصله انسانه، بلا فاصله. تخلق به اخلاق الله این چه اصطلاحی؟ انسان در مسیر تکاملی خودش دارای خصوصیاتی می شود که خداوند دارای اون خصوصیاته. این ذلت انسانه. با خداوند شباهت پیدا می کنه، نه به معنای فلسفیه مشبهین و مجسمین، اونا نمیگم، ها شباهت پیدا میکنه. یعنی از میان همه موجودات طبیعت به خدا نزدیکتر است و از در قله تکاملی که خداوند در اوج اعلا و قله تعالی مطلق قرار داره، انسان است که خودش به اون قله، به اون نزدیکی رسونده، به اون قرب میرسونده و نه هیچ ماده دیگه و معنای دیگه، روح دیگه، فرشته دیگه یا چیز هیچ. این عظمت به این شکل که قابل تصور نیست وحشت میکنه از جلال و جبروت انسان که در هیچ زبان فلسفی و مادی و اومانیستی برای بشر نیامده. از طرفی این نیمه ذلیل نفرت انگیز متعفنش پس مسئولی پس انسان فرمول ساختمانش این عبارت است از یک قدرت انتخاب، یک اراده‌ای که میان لجن و روح خداوند ایستاده است و باید حرکت. راه چیه؟ راه این حرکت چیه؟ راه این حرکت روشنه، از لجن آغاز میکنه تا به روح خداوند برسه. این معنی انا لله و انا الیه راجعون. این راه اسم چیه؟ مذهب. مذهب چگونه انسان از طریق مذهب، یعنی از همین راه، راه مذهب یعنی این، یعنی اراده من باید خودش رو از لجن بکنه و به قله الهی برسانه، در اینجا به اوج عظمت تکاملی برسد، اینجا فلسفه زندگی بشر روشن میشه. پس بشر موجودی است که در مسیر تکاملی خودش از منهای بی‌نهایت به طرف به اضافه بی‌نهایت در حرکت تکاملی. این معنی مسئولیت و این معنی فلسفه حیات منشعب شده از جهانبینی توحیده. اون وقت میرسیم به فلسفه تاریخ که ناشار باید به سرعت رد بشن و ناشارم فرض کنم برای اینکه ناقص نمانه. این تاریخ در نظر بعضی از فلاسفه عبارت است از حوادث گوناگون. در دو هفته پیش اینجا تصادفا صحبت کردم ولی نه به این شکل، معنی کردم تاریخ رو. حوادث مختلفه، جامعه های مختلف تصادفی میان یا بر اثر عوامل میان و بعدم از بین میرن، بعد در جای دیگه در اثر عوامل دیگه جامعه دیگه، یک تمدن دیگه وجود میاد، یک انسان دیگه یک زندگی میکنه. بنابراین تاریخ مقطع تکه تکه قطعه قطعه، یعنی صدها راه در هم بر همه. این رو بهش میگن انقطاع، فلسفه انقطاع تاریخی، گسستگی تاریخی. فلسفه علمی تاریخ فلسفه وحدت تاریخی. وحدت تاریخی یعنی چه؟ یعنی تاریخ مسیر مشخصی داره، مثل یک کاروانه، مثل یک رودخانه است. از آغاز زندگی بشر راه افتاده این تاریخ در منزلهای مختلف که تمدنها و جامعه های مختلف باشه، از این منزلها حرکت میکنه تا به زمان حال رسیده و بعد ادامه داره. این تاریخ بر اساس چی؟ بر اساس قوانین علمی مشخص. همونطور که من از ابتدای زندگی که متولد شدم بر اساس یه قوانین مشخصی در طول عمر 60-70 سالم حرکت میکنم و این طول زندگی من تاریخ حیات منه، بشریت هم یک طول عمری دارد. این طول عمر تصادفی و کشکی و علکی نیست، بر اساس قوانین دقیق علمی و بر اساس همین قوانین دقیق علمی حرکت و تکامل پیدا میکنه. بنابراین با این بینش انسان، من انسانی یک فردی میشم، نه وابسته به زمان حال، وابسته به تاریخ. تاریخ چیه؟ از تاریخ گذشته نیست. در فلسفه تاریخ گذشته نیست، یک تیکه از تاریخ گذشته. تاریخ مسیر حرکت انسان بر روی زمینه. در طول عمرش، طول عمرش که از آغاز تولدش تا مرگش، و ما الان در وسط عمر بشریمون زندگی میکنیم. پس در اگر ازش برداریم میشه از یهان در تاریخ میده، برای مردم چیز تازه هیچ کیش نمیده. بعد این جاذبه و این چمند دلها که امامت و ادارت میده که مردم رو میگیره، بعد فرهنگ تشکیل میشه، فلسفه تشکیل میشه، تکامل و تمدن ایجاد میشه، بعد ارزش توحید اسلام و فرقش با صنبیت و فرقش با توحید ادیان دیگه معلوم میشه، نبوتش فرقش با اونا، معادش فرقش با اونا. اول مردم به خاطر عدالت و امامت اسلام نخستین به اسلام گرویدن. بنابراین عدالت من عقیدم اصول دین، ادیان همه توحید و نبوت و معاد، اصول اسلام عدل و امامت. اما این امامت به معنای رهبری انقلابی جامعه بشری برای ساختمان یک جامعه مبتنی بر عدالت، مبتنی بر کتاب، فرهنگ و علم، و مبتنی بر آهن یعنی قدرت و نیروی اقتصادی و دفاع. این معنی امامت یعنی سیاره کردن در جامعه. امامت یه مطلب دیگه تلوشن، امامت رژیم انقلابی یک از تفکری، یک مکتبی به نام اسلام که رسالت دارد جامعه بشری را بر اساس کتاب، ترازو و آهن بسازد و بر اساس عدالت امت بشری را بزندد تا بعد انسان در چنین جامعهای بر اساس برادری و بر اساس تصادی طبقاتی و تصادی واقعی و عادلانه همه امکانات که در برابر همین افراد هست، یعنی جامعه عادلانه سالم و تکامل خود پیدا کند. این معنی امت هم به معنای چنین جامعهای، جامعه افرادی معترف وجود دارد در حال حرکت و در حال رفتن. جامعه امت اگر رهبری عادلانه نداشته باشه، جامعه ای در اسلامی هست اما امت اسلامی نیست. حالا در دعای وارث، یارنامه وارث میگه در اینجا در سه محلی اینجا گفته بود یارنامه خطاب به امام حسین با سینه شما داریم امام حسین ارزش سینه که با یکی درست داده صحت نکرده داریم داریم که اصول ستاره امت کرده داریم و ارزش دیگه که فرزند حدیث همین هم داده بودیم اینها به تجاهل امام حسین که فرمانه به بسترین فضیلت را بودیم. اما نوع تلقی که در همین خطابهای بسیار زیارنامه بارد هست نگاه کنیم حرکت خارج میدید. چرا وارث؟ وارث یعنی وحدت تاریخی در دینیت اسلامی، یعنی امام حسین رهبر یک نهضتی، یک جنگی، یک انقلابی که به وجود آورد یا علی رو به وجود آورد یا حسن رو به وجود آورد یا پیغمبر اسلام به وجود آورد بود. حسین وارث پرچمی است که در تاریخ بشریت در مبارزه با ستم از آدم دست به دست جست تا آدم سفر شده. وارث این پرچم وارث این امانت وارث آدم یکی وارث نیست، وارث ابراهیم، وارث موسی، وارث عیسی، وارث محمد.
مناطقه در یک جنگ شکل داره وقتی که زمان بسید سلام که دیوت از او قطعاً در صحنه این از که پیش که کرده در اونجه دیوت از او امین در همین پرچم رو گرسید دیوت از او ربط پیغمبر اسلام این پرچم رو گرسه به او این پرچم پرچم آدم نه که این پرچم آغاز تاریخ بشریه چون در شروع تاریخ شروع شده نه ادامه داره
اعلام میکنه که کل مومن آسیرا و کل حضر کربلا و کل سهل محرم اعلام میکنه یعنی چه این اعلام؟ یعنی ادامه داره یعنی ادامه داره وقتی که دست بودن توی آرامگاه حضرت عبدالفضل حسن قرمز رو بگذاریم یعنی خیال نکنیم فرمانده ها این جنگ اینجا مرده و پایان میشن یعنی سالهای حرام عبا شده و برای همین سیستانی موقتا تحصیل و ادامه پیدا کرده و تاریخ همداره با این جنگ ادامه پیدا کرده و آینده همداره سال سحنای دیگری و سحنای دیگری دارمی از این مبارزه هست و ای تو که در یک دوره در یک نرد آمده دید این فرسن فرسن عدل فرز نیست فرسن که از آغاز تاریخ دست به دست سحنهای دنیایی تا به اینجا رسیده و این در کنار صراط پایان نپذیرفته و از مدینه آغاز نشده از بشریت آغاز شده و تا خدا ادامه داره و پیوست و پیوست علا رقم ظهور فساد ضعف حقیقت شکست عدالت تسلط ظلم بر جهان که مثل روشنفکرهای سیاسی و مادی شاگردی رو کشیده بعد یخت فلسفی دچار شدی یهت فلسفی این چهار نباید نمیتونی بسی اگر این مطمئن بکنی چرا جبر تاریخی بود داره در اسلام تاریخ مجبور است که بر هر مسیر بچرخاننه و بر هر منزلاتی بگرداننه و هر چند قدرت ظلم و باطل در جهان بیشتر مسلط بشه و هر چند تاریخی همه اتفاقها رو بگیره تو قضاوت خودت که و تاریخ بینی خودت که و آینده بینی خودت که و فلسفه حیات بشری را بر اساس این پدیده ها و این واقعیت ها حتی تو بینی مصدق اندیشی به اتقاب به جبر تاریخ باید که مسئول خوشبین سازنده و مستقب و مطمئن به پیروزی عقل و پیروزی حق عقل و حقی که در طول تاریخ یک دین به خاطر احیا و استقرار همیشه واضح کرده و یک دین همیشه اون رو نابود کرده و همیشه در تاریخ مسلط شده به این جنگ به نفره منجر میشه در اون بشه یک انقلاب قصدی جبری انتقام جویانه عدالت گسترانه این جبر تاریخ در فلسفه چیده
بنابراین من در زمان حال در هر حالتی که هستم در مسیر یک جنگ تاریخی قرار دارم و بنابراین مسئولم. اونی که امام زمان میاد خودش درست میکنه ما کاری نداریم. این بینش یهودی بینش یهودی کل یوم آشورا به کل هر دل سر غلا نهی یعنی که این هر دل سر غلا نهی جای آشورا بکنی. انتظار فلسفه انتظار یعنی فلسفه ای که روشن فکر و اندیشمند عدالت خواه را در هر شرایطی که هست به بدبینی و به یأس فلسفی و تاریخی دچار نخواهد شد. هیچ قومی نیست در هیچ فرقه مذهبی نیست مانند شیعه به 14 قرن 13 قرن بجنگه همه رهبرانش نابود بشن، همه مسموم بشن، همه زندانی بشن، همه کشته بشن، همه نهزت ها شکست بخوره، هیچ وقت به سر گردن نشده باشید. چرا؟ چه عاملی علا رقم این مدت طولانی شکست و سختی و دشواری این عقیده همچنان نیرومند و همچنان معتقد و همچنان خوشبین نگه داشته؟ اعتقاد به جهل تاریخ بر اساس فلسفه انتظار. اما منتظر بودن چقدر نجاحت، اما منتظر بودن انتظار، آدم منتظر، آدم یعنی چه آدم منتظر؟ آدم منتظر در هر حالت نگاه کنید، در هر حالت اگر توی خانه از منتظر مهمونی، اگر یک ننگ منتظر بازرسه، منتظر یک اعلام دفاع، اعلام جنگ، اعلام ورود یک فرمانده، اگر یک شهر منتظر ورود یک شخصیتیه، اگر یک آدم منتظر ورود یک مهمانه، یک دوسته، اگر هر وقتی انتظار نگاه کنید، انتظار منتظر بودن یعنی آماده بودن، نه یعنی واداده بودن. آماده بودن، منتظر یعنی آماده، یعنی مجهز، یعنی مسئول، یعنی مسئول. بنابراین فلسفه اعتقاد، انتظار، اعتقاد به جبر تاریخ و اعتقاد به اطمینان دهنده به انسان است در هر شرایطی، به این که عدالت و به این که حق علا رغم تاریخ در آینده به شکل یک انقلاب ناگهانی و به شکل یک قیام انتقام جویانه خونین منتظم هم هست. رسیده و نبردی که در طول تاریخ از آغاز دست به دست در دست انبیا و دست به دست در دست امامان شیعه آمده، در نسل به نسل این جنگ در برابر سرد مسئله و علاقه به همه شرایط مأیوس کننده این پرچم در آینده جبرن پیروز است.